آموزشکده روانشناسی خودبیداری
بخش هفتم،
اختلال وسواسی فکری، توصیف و تشخیص. در مورد ویژگی‌هاش صحبت کردیم و این رو هم گفتیم که در DSM-5 لازم نیست که فرد هم وسواس و هم اجبار داشته باشه. یکی از این اگر باشه ما میگیم که مبتلاست. به علاوه ملاک‌های دیگر مثل اختلال در عمل کرد. در مورد این هم صحبت کردیم که محتوای وسواس‌های فکری غالباً چی هست. به طور کلی آلودگی، نظم و خطر و افکار جادویی و گاهی اوقات هم مربوط به تابو میشه که در تناقض آشکار با نظام ارزشیش هست. مثلا یه فرد مذهبی که میترسه کفر بگه یا پدری که مهربان هست و میترسه بچهش رو بکشه. حوزه های وسواس فکری راجع به همین چیزایی است که بهتون گفتم. اما وسواس های عملی توی چه حوزه‌ای هست؟ معمولا ما به وسواس های عملی میگیم رفتارهای آیین‌مند، ریچوال بیهیویر. مثلا وارسی پشت سر هم اجاق گاز برای اینکه خاموش هست یا نه. وسواس عملی فقط این نیست که با عمل و با دست و یا پا انجام بشه، بلکه اقدام به یک عمل و یک فعالیت هست، مثل دعا کردن، گاهی وقتا ذکر، دعا، شستشوی زیاد، چیدن اجسام به ترتیب یا به شیوه خاص، که در 36% کسانی که رفتار آیین‌مند دارند دیده میشه. تقارن، قرینگی. اگرچه که ما میگیم اگر کسی فقط فکری داشته باشد یا فقط عملی ما میگیم OCD، ولی در 90% موارد افراد هر دو رو دارن. 2% از بیماران ممکنه فقط وسواس فکری داشته باشن. اما به هر حال شما به عنوان درمانگر اگر هم قرار باشه که بگید فقط وسواس فکری دارد، باید مطمئن باشید که به صورت پنهانی عمل ذهنی برای این که افکار وسواسیش رو بی اثر بکنه انجام نمیده. کسانی که وسواس دارند و OCD هستند غالبا دست به رفتارهای اجتنابی یا منفعل یا فرار میزنند. مثلا چون میدونن که بخوان اتو بکشن بیشتر اعصابشون به هم میریزه و مضطرب میشن، دست از اتو کشیدن برمیدارن. کسانی که OCD دارن بیشترشون بینش خوب دارن و میدونن که وسواس های فکری و یا رفتارهای اجباری اونها غیر واقع بینانه است. بعضیا ممکن از موقعیت های برانگیزان دوری بکنن، بعضیا ممکنه که خودشونو توی خونه حبس بکنن، بعضیا خانوادهشونو به شدت درگیر میکنن. مثلا مادری فرزندش میخواد وارد خونه بشه، میگه هم اول کفش رو در بیار، برو تو همون پاتو بشور، 3 بار بشور. 38% از کسانی که OCD دارن نمیتونن شغلشون رو به خوبی ادامه بدن. 22% بیکار هستن. 24% زندگی بیکیفیت دارن. این پژوهش ها رو مانسپو انجام داده. اختلال وسواس فکری عملی برخلاف این که تصور میشه بسیار نادر هست، بسیار شایع هست و یک پژوهشی در این زمینه انجام شده و در سال 2005 قبل از اینکه پژوهش انجام بشه این ذهنیت وجود داشت که بسیار کم هست، اما در عمل مشاهده شد که بسیار شایع هست. پس جا داره که شما با عنوان درمانگر در این مورد بیشتر اطلاعات کسب بکنید. شیوع بین مردان و زنان یکسان هست، اما در کودکان، در پسران بیشتر از دختران هست، تقریبا 2 برابر بیشتر از دختران هست. سن شروع OCD تقریبا اول نوجوانی و جوانی هست، اگرچه که گاهی در کودکی هم مشاهده شده. سن حساس، سنی که ممکنه که احتمال ابتلا افزایش پیدا کنه، بین 13 تا 15 سالگی هست در آقایون و در خانمها بین 20 تا 24 سالگی، که این تحقیق رو هم آیزن انجام داده. بروز این اختلال غالباً آرام آرام و تدریجی هست، اما گاهی وقتها هم شده که یک دفعه اتفاق افتاده. اگر که در بچه ها ناگهان در بازه سنی 3 تا سن بلوغ، یعنی سن 14-15 سالگی، OCD ظهور پیدا بکنه، اگر در این بازه سنی ناگهان باشه، میتونه یک اختلال مربوط به عصب باشه که مربوط به خود ایمنی عصبی هست و مربوط به یک نوع عفونت باشه با نام عفونت استرپتوکوکال، که در این مواقع همراه با درمان وسواس باید از آنتی بیوتیک هم استفاده کرد. عفونت هر وقت بیشتر بشه، علائم وسواس هم بیشتر خواهد شد. آیا وسواس ریشه های ژنتیکی دارد؟ پژوهش های زیادی نشون داده که بله، ژنتیک هم نقش آفرینی میکنه و نقش توارث بسیار بالاست. پژوهش ها وجود آسیب های عصب شناختی اولیه رو برای OCD احتمال میده. بعضی از ناهنجاری های موقع تولد، ضربه به سر، تولد بد، سر آنسفالیت، منژیت، کره سیدنهام، اینها نمونه آسیب های اولیه عصب شناختی هستند که ممکنه احتمال OCD این باشد. اصطلاحا مفهومی رو مطرح کردن تحت عنوان نشانه های نرم عصب شناختی برای OCD. پژوهش های زیادی در این مورد انجام شده و احتمال اینکه در افرادی که OCD باشند این نشانه های نرم عصبی وجود داشته باشه بسیار زیاد هست. پژوهش ها تایید کننده بودند. بعضی از تصاویر مغزی مثل تصاویری که ناشی از برشنگاری با نشر پوزیترون و یا تصویر برداری کارکردی با تشدید مغناطیسی نشون میده، به ما نشون داد که در افراد OCD در کارکرد مغزشون ناهنجاری های وجود داره. همونطور که میدونید روش هایی برای این که در مغز چه اتفاقاتی میفته وقتی که یک فعالیت شناختی اتفاق میفته وجود داره، مثل برشنگاری با نشر پوزیترون، و مشخص شد که متابولیسم گلوکوز در مرکز هسته دمدار در کسانی که OCD دارند بیشتر هست. و میدونید که هسته دمدار در فعالیت‌های حرکتی بسیار نقش آفرینی می‌کنه و وقتی که میزان سوخت و ساز متابولیسم در هسته دمدار بیشتر باشه، می‌تواند منجر به اختلال در فعالیت‌های حرکتی فرد بشه. البته بعضی از پژوهش‌ها هم نشون داده که بعضی از بیمارانی که OCD داشتن و درمان شدند، چه با دارو چه به وسیله رفتار درمانی، عملکرد مدار کورتیکو استریال تالامیک در اونها کاهش پیدا کرد. یعنی اینکه درمان میتواند در فعالیت هایی که پژوهش ها همبستگیش رو نشون داده با OCD و در مغز اتفاق میفته کاهش زیادی ایجاد بکنه. همونطور که میدونید بیشتر این فعالیت ها در حوزه همبستگی هست و نه پژوهش‌های علمی، و به همین دلیل زیاد نمیشه در این زمینه داوری کرد. اختلال OCD با چه اختلالاتی همپوشی دارد؟ 50-60% کسانی که OCD دارن یا اختلال وسواس فکری عملی دارن یک اختلال دیگه هم دارن. 28-38% بیمارانی که اختلال وسواس فکری عملی دارند اختلال افسردگی اساسی هم دارند و یا ملاک‌های تشخیصی افسردگی اساسی رو می‌گیرند. 10% افسرده‌خویی دارند. 1% هم اختلال دو قطبی دارند. 1% اختلال استراب فراگیر دارند یا GAD. 1% فوبی خاص دارن. 1% پانیک یا وحشت زدگی دارن. اگر که وسواس و افسردگی با هم همایند باشه، روی افسردگی خط میزنید و دور اوسیدی یا اختلال وسواس فکری عملی خط میکشید و تشخیص شما باید اوسیدی باشه. 10% از کسانی که اختلال وسواس فکری عملی میگیرن خود بیمار انگاری دارن یا هیپوکندریا. 17% اختلال های خوردن دارن. تحقیقات دیگه‌ای همبستگی بین اختلال وسواسی فکری و اختلال تورت رو نشون داده و تقریبا 35-50% کسایی که اختلال تورت دارن اختلال وسواس فکری عملی هم دارن. و البته این رابطه دو طرفه نیست، یعنی که 35-50% کسانی که تورت دارن احتمالاً OCD هم دارن، اما برعکسش این طور نیست. 5-7% کسانی که وسواس فکری عملی دارند اختلال تورت دارند. سوء مصرف مواد در 14-16% این افراد دیده میشه. اختلالات شخصیت خوشه C یعنی اجتنابی، وابسته و وسواسی در این افراد دیده میشه که در این مورد بارلو تحقیقات زیادی انجام داد. بعضیا میگن که بین اختلال شخصیت وسواسی و اختلال وسواسی فکری عملی چه ارتباطی وجود دارد؟ دقت بکنید، OCD با OCDP فرق داره. P پرسونالیتی، شخصیت. یک فردی ممکنه اختلال شخصیت وسواسی داشته باشه. اختلال شخصیت وسواسی یعنی این که من معتقدم همه باید منظم باشن، ما باید منظم باشیم. این فرق داره با این که من مجبورم. به طور کلی در اختلال شخصیت بینش وجود ندارد به مشکل، دیگران میگن که او وسواسی است. اما در اختلال وسواس فکری عملی غالبا افراد آگاهی دارن و 25%، البته کمتر از 25% کسانی که اختلال وسواس فکری عملی دارند اختلال شخصیت وسواسی یا OCDP هم دارند. دقت کنید، OCD OCDP P که اضافه شد پرسونالیتیه. OCD OCDP. چرا در واقع ما داریم به همپوشی یا همبودی اشاره میکنیم؟ برای اینکه ممکنه بیماری بیاد علائم OCD داشته باشه و بعد شما ببینید خب افسردگی هم به نظر میاد داره یا پنیک هم ممکنه داشته باشه. شما باید بدونید که کدام رو اولویت قرار بدید. وقتی که OCD با یک اختلال دیگر همراه میشه علائمش تشدید میشه و کاری مقدار سختره و به طور کلی درمان OCD یک درمان تخصصی است. اگر تجربه ندارید ارجاع بدید، مگر اینکه در دوره کارورزی هستید. اگر که با افسردگی شدید یا افسردگی ماژور همراه باشه یه خورده کار شما سخت‌تر خواهد بود و احتمال اینکه عود بکنه بیشتر خواهد بود. به همین دلیل اگر که بیمار شما هم OCD هست و هم افسردگی اساسی داره خوبه که دارو هم دریافت بکنه و در کنارش شما از CBT هم برای درمان افسردگیش استفاده کنید که در ادامه من توضیح خواهم داد. نکته بعدی اینه که آیا بیمار سوء مصرف مواد دارد یا خیر؟ اگر داره پس اول باید سمزدایی اتفاق بیفته. به طور کلی بیماری که مواد مصرف میکنه ما نمیتوانیم کار روان درمانی انجام بدیم. اول باید سمزدایی اتفاق بیفتد. اگر که OCD همراه باشه با اختلالات شخصیت، خود اختلالات شخصیت درمانش سخته. طبیعتاً وقتی که در کنار هم قرار بگیرند احتمال موفقیت ما در درمان پایین تر میاد و درمان طولانی تری میخواییم. اگر که OCD همراه بشه با اختلالات استرابی به خصوص GAD یعنی اختلال استراب فراگیر و PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه، در این صورت درمان مشکل تر خواهد بود و احتمال این که نتوانیم به خوبی درمان بکنیم به وسیله CBT افزایش پیدا خواهد کرد. در وایس بعدی در مورد تشخیص افتراقی صحبت خواهیم کرد.